بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم وحامهم وأهل بيتهم أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله بهترین توشه راه تقواست تقوا نه تنها زاد راه آخرت است زاد راه دنیا هم هست تقوا زاد المسافر است هر مسافری توشه میخواهد این چنین نیست که انسان سفرش هنگام مرگ شروع شود انسان اصولا مسافرن خلق شده است وطنش جای دیگر است این حب الوطن من الایمان به اون وطن اصلی برمیگردد که از اونجا آمدی و به اونجا برمیگردی البته این میهنها وطنها هم در شعاع اون وطن اصلی محترم است و محبوب و اگر مرحوم شیخ بهایی به سایر حکما از این قبیل فرمودن این وطن مصر و عراق و شام نیست چند قرن قبل از مرحوم شیخ بهایی بزرگان دیگری نظیر جناب شیخ اشراق اینا رساله هایی نوشتن در این زمینه که این وطن همون جاییست که ما آمدیم وطن در ملکوت است چون از اونجا آمدیم اگر خلق الله الارواح قبل الاجساد است اگر نفخت فیه من روحی است از جای دیگر آمدیم بعدها یعنی بعد از گذشت چند قرن مرحوم شیخ فقیه فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست و وجود نورانی سید شهدا صلوات الله و سلام علیه فرمود من کان بازلن فینا محجته و مبتنن علا لغای الله نفسه بر لغای خدا کسی خود را توتین کند یعنی بفهمد وطن او لغا الله است تا به وطن نرسید نمی آرمد این بیاید در کربلا شرایط شهادت را داراست وطن اصلی میگیست بنابراین ما مسافرم خلق شدیم و مسافرم توشه میخواهد توشه دنیا تقواست توشه انتقال از دنیا به آخرت تقواست توشه آخرت هم تقواست تزودوا فإن خیر الزاد تقوا نه یعنی این تقوا به درد آخرتون میخوره به درد دنیا هم میخوره این بیان را وجود مبارک است امیر علیه آلاف تحید و سنان در 161 خطبه نهج البلاغه که نوبت شرح اون فرا رسیده است دارم و در این خطبه 161 بخشش مربوط به نبوت و بشارت و بعثت است بخش دیگرش مربوط به تقواست این ماه شریف شوال ماه بعثت نیست ولی بسیاری از مسائل بعثت تو همین ماه شوال اتفاق افتاد وجود مبارک استمید در خطبه 161 دارد به این که خدای سبحان پیامبری را اعزام شد که هم شخصیت او ممتاز است هم خاندان او ممتاز است هم اصول و فروعش او ممتاز است هم کتابی که به او داد ممتاز است هم رایی که به وسیله او به ما نشان داد ممتاز است هم معجزاتی که او را همراهی می کند معجز معتاد ممتاز است بعثه بالنور المضیء والبرهان الجلی والمنهاج البادی والکتاب الهادی همه اینها را ذکر می کند که اسرته خیر اسره شجرته خیر شجره اقسامها مقتدله سمارها متحدله یه شخصیت جهانی آمده اولا شما را روشن کرده در فضای تاریک جاهلی ذات اقدس اله یک نیری را مبعوث کرده است کتابش با برهان همراه است، راهش مستقیم است، سنت و سیرش با سریره نقی شما هماهنگ است و دوده او دوده ابراهیم خلیل است. بزرگان بشریت از اینجا برخواستند، مبارزان نستوه از اینجا برخواستند، ناباوران شهید از اینجا برخواستند، اسره یعنی دودمان و خاندان. فرمود اینا شجره اونها بهترین شجره است، چون طیب است، خوب بالنده. این چنین نیست که درخت سر زیبا باشد اما بی حاصل، یا درخت پرحاصلی باشد ولی با تیغ. بعضی ها اصلا میوه دارند اما میوهشون درونه، بیرونش پوسته، مثل گردو، امثال گردو. بعضی ها میوه دارند، میوهشون بیرونه، درونشون پوسته، مثل خرما. بعضی ها سرتاپا خوراکیست، مثل انجیر. بزرگان فرمودن درست است، گردو چیز خوبیه، بادام چیز خوبیه، این گونه از میوه ها خوبیه، ولی بالاخره پوست و مغزی دارد. شما این چنین نباشید که یه گوشه تون پوست باشه، یه گوشه تون مغز. خرمای میوه خوبیه ولی بالاخره یه گوشش پوست، یه گوشش مغز. اون پوست در درون اوست که قابل خوراکی خوردن نیست، اون همون هستشه. منظور غش پوست یعنی اون، نه یعنی پوست در برابر هسته. بالاخره درونش خوراکی نیست، بیرونش خوراکیه. این گردو بیرونش خوراکی نیست، درونش خوراکیه. انجیر تین که مورد سوگند خداست، درون و بیرونش شفاف. این بزرگان به ما سفارش کردن مثل انجیر باشید. این چی نباشد، درونتون یه جور، بیرونتون یه جور، قابل استفاده نباشد، بهره برداری نباشد. فرمود این دودمان ما دارای میوه، میوه های خوبی هم دارن و در دسترس هم. هم این درخت ها معتدلن، این چی نیست که شاخه هایی که بالا یکی پایین ناهماهنگ و نامتون باشد. هم میوهش این چی نیست رو بالای شاخه ها باشد و دسترس شده باشد. هر وقت هر کسی خواست میوه در دسترس او. اینها نموداری از شجره بهشتن. وقتی ذات اقدس الله درختای بهشت را تشریح میکند، فرمود اکلها دائم. اکل یعنی خوراکی، نه یعنی اکل. اونا پرخور نیستن، اکل یعنی میوه، یعنی خوراکی، نه خوردن. خوراکیش دائمی است. در بعض روایات ائمه علیهم السلام فرمودن عالمان راستین این چینن، اکلها دائم. چندین نوع میبینن، هر وقتی هم هستن میبینن. از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال کردن این درختی که آدم سلام الله علیه منهی بوش این چه درختیه؟ بعضی ها میگن شجره نبود، خوشه گندم بود، بعضی میگن درخت انگور بود، بعضی میگن درخت دادی بود. همش درسته، همش درسته. اینا مثبتان هم به اصطلاح، هیچ کدوم معارض دیگری نیست. منتها هر کسی از راه خودش رسید به همون رو برمید. اصلا چجور میشه این درخت هم خرما باشه هم گندم؟ فرمود خود درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که اگر خواست خرما بده دیگه انگور نمیده، یا اگر انگور داد گندم نمیده. درخت بهش هرچی بخواهی میده. تو بعضی از روایات ما فرمودن عالمان راستین اینجوری هم، از اونا فقه بخواهی بلدن، اصول بخواهی بلدن، تفسیر بخواهی بلدن، فلسفه بخواهی بلدن، اخبار بخواهی بلدن، حدیث بخواهی بلدن، علم بخواهی بلدن، عمل بخواهی بلدن. اینا نمونه شجره، اینا ائمه فرمودن. فرمودن مردان الهی مثل میوه های بهشتن، درخت های بهشتن و دوده طه و یاسین هم شجره بهشت است. پر میوه و فراوان و چهار فصل و در دسترس. ثمارها متحدلتون. این چنین نیست که کسی بخواد از شجره نبوت بهره ببره، حتی باید نردبان بخواد. نه، بالاخره در هر حدی هست. شما از سالترین مسائل که تو رساله های عملیه بزرگان دینی ما هست و مفاتیح مرحوم مهندس عمر رضوان دعوت بگیرید تا کتاب های قیم، این همه میوه های اینه. هر کسی در هر حدی باشه میتونه از این میوه ها استفاده کنه. و همین رساله عملیه مراجع ما دامت برکاتهم اگر عمل بشه بسیار از مسائل مشکلات کشور حل است. یعنی دستگاه قضایی تمام مشکلاتش برای این که مردم به رساله عملیه عمل نمی کنن. بارها بردتون رسید شما اگر 5 میلیون یا 10 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی داشته باشید، شاید چند تاش مسائل علمی پیچیده داشته باشه، بقیه مربوط به الفبای دینه.
یکی گران فروشی کرده، یکی کم فروشی کرده، یکی مغبون کرده، یکی دروغ گفته، یکی تهمت زده، یکی بهتان زده، یکی اختراق موجود مستجر ما را اجاره نمیده، یکی بیجا تخلیه کرده. اینا الفبای دیگه که تو رساله عملی است. این چنین نیست که پرونده های دستگاه قضایی مسائل عمیق پیچیده باشد. منتظر در تشخیص موضوع که این آقا راست بگی یا دروغ میگه مشکل داره. خب پس اگه کسی به همین رساله عملی عمل بکنه، این نور موضیه، این برهان جدیه، این منهاج هادیه، این کتاب هادیه، منهاج بادیه. بادی از بدت رتت سمره، از بدو یعنی زهور، این راه روشنیه. حالا مسائل مشکل عمیق علمی البته اون مال فرهیختگان مملکت، اون هم راه خاص خودش در اون باید طی کرد، اما مشکلات عملی دار رساله عملی حل میکنه. مشکلات کشور دار تو این 70 میلیون شد 1 میلیون حد اکثر، اگر خیلی خوشبین باشیم و اون مسائل عمیق فلسفی و تفسیری نیازمند باشن، وگرنه 69 میلیون به همین رساله باید عمل بکنه. این چیز روشنیه. هیچ کس نمیتواند بود من دسترسی به دین ندارم. همین هاست که مسئله رو حل میکنه. و تقوا یعنی این. بنابراین اگر گفته شد تقوا زاد راه هست، نه یعنی از قیام از مرد و بعد. زاد مسافر است، ما هم مسافران به دنیا آمدیم. اینجا که وطن نیست. اگر کسی مسافرخانه را وطن خیال بکند گرفتار. فرمود این نور موزی دودمان او اینه، خانده مدشته های اونه، آینده های اینه، میبه های فراوانی برن، ارسله او به حجت شافیه، موعظت کافیه و سنت متلافیه، قمه به البدای المدخوله، از هره به شرای المدخوله، بیره به الافکان مفسوله. اون سنت های زشت و باطن جاهلی را برداشت. در جاهلیت میگفتن برادرت رو دریاب، یعنی باند و حزبت رو دریاب، چه ظالم باشه چه مظلوم، اونطور افاق دارن ظالمن و مظلوم. این آمده کاملا نشار رو عوض کرده، فرمود اونطور مظلوم افاق هم غیره. اونا میگفتن برادرت رو کمک بکن، یعنی هم باند و هم حزبت رو کمک بکن، چه ظالم باشه چه مظلوم. شعار رسمی جاهلی بود، الان هم همینطوره. اینی که استکبار جهانی داره، اینی که صهیونیست داره، همون جاهلیت مدرن قرن 21 است یا 22 است. فرمود به این که شما نگید برادرت رو کمک بکن چه ظالم چه مظلوم، بگو مظلوم را کمک بکن چه برادرت باشه چه غیر برادر. بعد همون شعار را هم تشریح کرد، تمام بسیار خوب. میخواد بگید برادرت رو کمک بکن، ما هم بگیم برادرت رو کمک بکن. برادرت اگر ظالم بود، کمک کردن او به این است که دستش رو بگیری، دستش رو بگیری که ظلم ادامه ندارد. اگر مظلوم بود، کمک کردنش به دستگیری است، به دست گرفتن است. پس برادرت رو کمک بکن، اگر ظالم است جلوش بگیر، این بهترین کمک است نسبت بود. اگر مظلوم است دستگیری بکن، در صورت اول دست را بگیر، در صورت دوم دستگیری بکن. فرمود اینا حجت بالغه حق است، با موعظه آمده است. خیلی از موارد، در بسیاری از موارد برای ما موعظه نافع است. خیلی از چیزا رو ما میدونیم. اون موعظه است که با انگیزه و گرایش و با اون عقل عملی ما کار دارد، نه با اندیشه و عقل نظری و فهم ما. بسیاری از مسائل است که ما میدونیم. اونه که نمیدونیم محل ابتلای روزانه ما نیست. اونایی که محل ابتلای روزانه ماست کاملا میدونیم. این رو حضرت اون موعظه شد. فرمود اون جاهلیت ها را، اون ظلم و ستم ها را تلافی کرده. این سنت و دعات تلافی کرده. اون چیزی که مجهول بود برای شما معلوم کرد. اون چیزی که پیچیده بود روشن کرد. احکام روشن و شفاف و منفصل از یکدیگر آورد. میلاد شریفش در مکه است، هجرتش در مدینه طیبه است و مدینه طیبه، طیبه و تابه، همین مدینه طیبه است. بعد اینکه مروانیان علیهم من الرحمن و امویان مسلط شدن، این مدینه طیبه، مدینه منوره را به عنوان مدینه خبیثه، مدینه نتنه، یعنی شهر بدبو و آزرلا نام گذاری کردن. دهنکجی مستقیمی باشد به تعبیر ابن عبی الحدید نسبت به وجود مبارک رسول خدا. اینا به نام حکومت اسلامی بود، اینا یه همچین روزی رو بر اسلام تحمیل کردن. این مدینه طیبه را مدینه خبیثه گفتن، مدینه نتنه گفتن. اون مسلم اومده این کار مدینه نتنه گفته، اون بروان اومده یزید مدینه خبیثه گفته. حضرت فرمود مولده مکه، هجرت مدینه، بها علا صوته و امتد ذکر و نام او و شهرت او، بلند آواز شدن او از مدینه نشأت گرفته است و صدای او از مدینه به جهانیان منتقل شده است و همگان را به این راه کافی دعوت کرده است. البته عده مقاومت کردند و سرکوب شدند. اونگاه حضرت بارک استعوی سلام الله علیه بعد از این بخش ها عرض را خدای من بر تو توکل می کنم، توکل اناره و رجوع میکنم به سوی تو و قصد دارم راهی را که به بهشت تو منتهی میشود پی کنم، که این کلمه اله با قصد ذکر شده است، قاصدن الی الجنه. برای اگر یک کسی خود قصد متعدی است لازم نیست با حرف جر استعمال بشه، می قصد دو. اما چون معنای سفر، معنای رفتن، معنای هجرت در او اشراب شده است، میگن قصد الیه، یعنی میخواهد برود این سفر را کاملا طی کند. این بخش اول این خطبه 161 نهج البلاغه است. دومش که مستقیما با تقوا رابطه دارد انشاءالله اگر ذات اخلاص الا توفیق داد در نوبت بعد. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع فرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری مراجع بزرگوار تقلید حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. دولت و ملت و مملکت و جوانها و نوجوانهای ما را در سایه امام زمان از هر خطری محافظت بفرماید. ارواح مؤمنان عالم، معلمان و معلفان علوم الهی، مراجع مازین امام راهد، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و هر شهید مظلومی که در راه احیای کلمه دین رخت بربسته است، همه را با انبیا و اولیا محشور بفرمان. بیماران شفا مرحمت بفرمان. دیون مدیونین تأدیه بفرمان. حوائج نیازمندان برآورده به خیر بفرمان. وحدت ملی به وفاق دلها بهترین ذخیره ما قرار بده. بین ما و قرآن و اسلام در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدغمها، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین سیما مقیمة الله فی العالمین بهم نتبرده من اعدائهم نتبرده الى الله. اللهم صل وسلم على اهل بیت الاسمة والطهارة علی النبی طالب سید المسیام و فاطمة الزهراء سید النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة علي بن الحسين محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي بن علي بن محمد بن الحسن بن علي بن خلق الغاب حجاجك على عبادك بمنارك في برادك. بهترین توشه تقواست. امیدواریم در تحصیل این تقوا خدا ما را یاری کند و در نمازهای عید فطر خوندید خدا اهل تقوا و مغفرت است و ما هم موظف متخلق بشویم به اخلاق الهی. اون تنها اهل الجود جبر الجود و جبروت است، اهل الاهل و رحمت است، اهل کبریای و عظمت است، اهل تقوا و مغفرت است. او از هر خلافی پرهیز می کند.
بعد به ما گفت اتقوا الله، او همانطوری که لا یظلم ربک احدا بخیل نیست، از ظلم پرهیز دارد، از خلاف پرهیز دارد، از کذب پرهیز دارد، از تعدی پرهیز دارد، از عدم تعدی حقوق، او اهل تقواست. بعد به ما گفتن که خلقه و اخلاقه، از طرف او هم اهلیت این را دارد، شایسته این است که ما تقوای او را رعایت کنیم. اهل تقواست و اهل مغفرت است، چون که اهل جود است، اهل جبروت است. البته ما هم باید اهل جود و جبروت باشیم. جبران نفس، جبروت را که جبروت بخواه یعنی جبران نفس، هم ما باید نفس خودمون رو جبران بکنیم، هم نفس دیر دستارمون رو، اما نفس های دیگر که ترمیمش مقدور ما نیست، ما نمیتوانیم مظهر خدای جبار باشیم در این بخش. اون بخش هایی که میتوانیم اینه، اهل جود باشیم، اهل جبروت باشیم، اهل عفو باشیم، اهل رحمت باشیم. نه بار که این رو در قنوت‌های نماز عید فطر می‌خونیم، برای آن است که خودمون به این اهلیت متأهل بشویم، به این اخلاق متخلق بشویم. البته خوندنش بود انسان متوجه نباشد یه سوال اجماعی دارد، لیکن به ما گفتن به اینها متخلق بشویم. برنامه شماست، ما همار کرمزان را همونطور که استقبال کردیم انشاءالله بدرغم باید بکنیم. مستحضری بعد از عید فطر 6 روز را مثلا مستحب روزه بگیرد به عنوان بدرغه این ماه. این مهمانه خداست، این ضیافت الهیست، این چیزهایی با ما یک سال را تقریبا تحمیم کرده است، برکات شما داد. ما بسیار موارد است که اگر خدای سبحان حافظ زبان ما نباشه، حافظ قلم ما نباشه، حافظ قدم ما نباشه، ما صعود میکنیم. گاهی انسان میبیند یه حرفی رو میخواست یه مجلسی بزند، نزد، بعدها خدا را شکر میکنه که خوب شد نگفتم، یا خوب شد تو اون کار امضا نمیکردم. اینا تصادف نیست، قدره نیست، نظام نظام علمیست. به تعبیر مرحوم صدر متعلم و سایر حکما ما فرمودن عالم مثل معماری خوب، ساختمان خوب نیست. معماری خوب چیز بسیار خوبی است، ولی خلل پذیریش معقوله. یعنی ممکن است شما یه آجر از دیوار غربی بردارید به دیوار شرقی بگذارید، دبل عکس به این معماری بمونه سر جاش، همون آجر است. و اما حلقات سلسله ریاضی عدد این طور نیست که شما بین 7 و 9 این حدود 8 بردارید بخواید از جای دیگه جا بدید. این 8 اینجا برداشتید تو دستتون میمونه، سقط فی ایدیهم میشه. این 8 جاش همینجاست. اینا فرمان عالم رو نظم علمی و معلولی میگرده که سایه افکن مسائل ریاضی است. هر چیزی به جای خود خوبه. این چیزی نیست که تصادف باشه، این چیزی نیست که شانس آورده باشیم. خب ای کسی نظام علمی و معلولی که امر معقول و مقبول و منقول از قبول نکرده، ناچار به شانس تندر بده. شانس جز خرافات است، شانس جز افسانه است، شانس جز افیونه، هیچ اساسی ندارد شانس. اما اون مطلب معقولیست، معقولیست. یک کسی هست مدیر عامل آدم اداره میکنه، حفظ میکنه، در خیلی از موارد نظام را حفظ میکنه. تقوا، خدا اهل تقواست. اگر تقوای او را رعایت کردیم، او در دنیا ما را حفظ میکنه، آخرت ما را حفظ میکنه، برزخ ما را حفظ میکنه، او حفیظ علیم است. حالا اینه که شما در بیداری خیال میکنید شما خود تو خودتون حفظ میکنید، تو خواب کی شما را حفظ میکنه؟ هر وقت خسته شدید مثل یک دایه مهربان شما را از پهلوی به پهلوی شما میفهمی شب در حال خوب این 8 ساعتی که خوابیدی چند بار از پهلوی به پهلوی رفتی، چرا رفتی، کی شما را جا به جا کرده، کی شما را پهلوی به پهلوی کرده. قول من یک لو کن به لیل و نهار من الرحمن کلعه، یعنی حفظه. 2 ساعت خوابیدی، 3 ساعت خوابیدی، چند بار باید از پهلوی راست و پهلوی چپ بگردی، او شما را میگردونه. تو خواب نمیذاره کسی آسیب ببینه. انواع حشرات بخوان بیان مزاحم آدم بشن، نمیذاره. خستگی انسان رو از پهلوی به پهلوی دیگه. این تنها اصحاب کهف نبودن که 300 و اندی سال و نقلب و افعدت هم کنان که تداور و این شمس وقتی که طلوع میشد ان کهف هم، ما در طی این 300 سال چند بار اینا رو جا به جا کردیم تا نپوسه. و 3 ساعت هم مثل 300 سال دیگه. 3 ساعت انسان یه جا یه پهلو بخوابه که پهلوش درد بگذنه ها درد میگه خودم رو جا به جا میکنه. تنها ما اون 300 سال که نبود همون ما اینا رو جا به جا میگردیم که 3 سال هم همینطوره، 3 ساعت هم همینطوره، 3 لحظه هم همینطوره.
بالاخره آدم خودش باید با او بسپره. وقتی خود در مشهد و محضر او دید راحت است. من یک لو کن به لیل و نهار من الرحمن، کی شما را حفظ میکنه؟ اوست که شما را از رحمان حفظ میکند و نمیگذارد که آسیبی از طرف او به شما برسد. خود او حافظ است. برادر است که در نظم عالم نظیر مسائل ریاضی است، نه نظیر مسائل معماری. که او اهل تقواست. آدم اگر مواظب دهنش باشه، زبانش باشه، قلبش باشه، نمازش را خودش گم میکنه، راه دیگری نمیبنده. و بازم در خطبه دوم عرض میکنم مشکلات مملکت ما همین جهته و تقواهایی که در نماز جمعه در خطبه ها مخصوصا خطبه دوم میطلبند برای همین کاره. این چنین نیست که نماز جمعه برای تعلیم اون مسائل عمیق باشد. تو هر مثلا 1000 نفر ممکن 3-4 نفر به فکر مسائل عمیق باشن. اکثری مردم برای همین ها میان و مشکل اکثری ما هم همینه. حالا چه حوزه، چه دانشگاه، چه بین هما. ما اگر مواظب این بدیهیات دینمون باشیم، مواظب این الفبای دین باشیم، بکی زیق درو نگیم، خلاف نگیم، بد اهلی نکنیم، بیمهری نکنیم، مشکلی نداره. این ایام هفته مبارک بسیج بود که امیدواریم این تفکر بسیجی در سراسر ایران اسلامی روشن باشد. این نهر است، این آمادگی است. اینا در هر روز خطری به داد اسلام مسلمین رسیدن. ما هم موظفیم یا مثل اینها باشیم یا لااقل در خدمت اینا هم که دولت و ملت انشاءالله میباریم بسیجی فکر کنه. اون نامه رهگشای مقام معظم رهبری به استناد اصل 110 قانون اساسی به دولت محترم و خدمت گذار که بیش از 50 بند داشت، سرپرسته های خوبی داشت، به دولت و ملت تذکر داد که اگر نقصی در برنامه سوم بود که بود، اگر عیبی در برنامه سوم بود که بود، دو گروه کارشناسی کنند، اون نقص را بشناسند که نقص چی بود، ترمیم بکنند، عیب را بشناسند، ترمیم بکنند، که انشاءالله برنامه چهارم بی نقص و بی عیب به مقداری که ما هم میفهمیم، یعنی دولت و ملت میفهمند، انشاءالله عملی بشود. و مادامی که دین در مملکت است، نام خدا در مملکت است، نه نان خدا خوردن و نام دیگری را بردن، این کشور از هر گزندی محفوظ است. یه بیان نورانی وجود مبارک امام حسن مجتبی دارد. بعضی ها شنیدی تو مجلس و غیر مجلس گفته اول اینجور بود الان اینجور. نخیر اکثری مردم اول و آخر الانشون یکسان راه صحیح رو دارن طی میکنن. البته اقلی در اون روز اول ما اسلم و بل استسلم و الان که مقدار انقلاب فروکش کرده، امام راه بهلت کرده، جنگ به پایان پذیرفته، قطعنامه قبول شده، اینا که مستسلم بودن و نه مسلم، اونا که از دل و جان نپذیرفتن احیانا نقدی دارن. وجود مبارک امام حسن فرمود اکثری مردم که مسلمان، اگه 4 نفر فعلا نقدی دارند و نق میزنن، فهمون سر این که ما در جمل و امثال جمل پیروز بودیم و الان شما دیدید من ناچار شدم این رو پذیرفتم، این هم یه پروتکلی بود که وجود مبارک امام مجتبی این سوزش بود و نه سازش، مجبور شد قبول کنم. فهمون کنتون اون اوائل امر اسبحتم و دینکم امام دنیاکم ولیوم اسبحتم و دنیاکم امام دینکم. فرق زمان من و هست امین، فرق الان و اول انقلاب، فرق جنگ جمل و این جنگ های تحمیلی بر من که صبح تحمیل کردن اینه که شما به امامت دین حرکت می کردید. دین پیشا پیش قیامتون بود، شما به دنبال دین راه می افتادید. الان دنیا پیشا پیش انقلاب شماست، دین رو گذاشتید کنار و نبزه رو برای ظهور هم شد. و البته شکست می خوریم، البته امضا می کنیم، البته سوزش رو به نام صلح تحمل می کنیم. ما که عوض نشدیم، اکثری مردم که عوض نشدن، شما ها اینجور شدی. اصبحتم ولیوم اصبحتم به دنیاکم امام دینکم. اگر این بارها شما این ابن عبی حدیده بخونید، بالاخره اینا هم دشمن نقل کرده، هم دوست نقل کرده، هم مخالف نقل کرده، هم معالف نقل کرده. وقتی وجود بارک هست امیر تو مسجد ضرورت خورده است، همه خواسته برم ببینن، دوستان رفتن، دشمنان رفتن، مخالفین رفتن، موافقین رفتن، یکی دو نفر که نه، اینا رفتن. دیدن اون قمیصی که خونین است، این ابن عبدالحدید نقل کند که فرونکس گفته من خودم دیدم این قمیص خونین که عرباسی بود. یعنی اون روز در اون نوبت براتون گفتم این خلیفه خاورمیانه بود، خلیفه حجاز که نبود. این امپراتوری با شکوه ایران تسلیم شده بود، امپراتوری با جلال روم تسلیم شده بود. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری بزرگ کشوری نبود. الان به صورت شهرنجا کشور در آمده. اون روز همه ملک زمین زیر سلطه استمیر بود. اون طرف های آب که دسترسی نبود. اینا گفتن ما دیدیم این قویسی که الان آغشته به خونه کروازه. حالا لازم نیست ما اونجور باشیم، لاقل حلال ما، حقوق حلال هم کم نیست، ولی ما نمیخواهیم به حلال بسازیم. و اگر کسی نخواست به حلال بسازد، اون شکم دیگه سیر نمیشود. این رو ابن هشام نقل میکنه، یه جوانی که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله و طبی و سلام، این رو مسئول سیاسی مکه کرده است. چون حضرت دوتا جوان را دوتا سمت داده که مسئول سیاسی کرده، که مسئول امور علمی و فرهنگی کرده. اون یکی به مردم صریحا گفته که رهبر اسلامی برای من روز یک درهم حقوق معین کرده. ابن هشام میگوید که این شخص علنا اعلام کرد اجاغ الله کبد من جاع علی درهم، گفت بعد ایها الناس من روز یک درهم حقوق دارم. اون کسی که با حقوق حلال نسازد، خدا شکم او را گرسنه کند. این گرسنگی، این شکم منظور خوردن تنها نیست. این گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم باطل، یعنی لا تتصرفوا، اینو که همه تو میدونی. چون اکل مهمتری مورد نیاز است، میگن مال مردم خوردی، مال مردم خوری، وگرنه فرش غصبی رو میگن مال مردم خورد، زمین دیگری رو کسی غصب بکنه میگن مال مردم خورد. حالا یا این خوردن است یا برخورد کردن است. بالاخره این شخص گفت اون کسی که به حقوق حلالش نسازد، خدا شکم او رو گرسنه کند. وقتی خدا کسی رو بخواد بگیرد، روح بی‌نیازی را از او میگیرد. وقتی روح قنا را از او گرفت، این هر چه بدزده سیر نمیشه. هر چه دیر هر بیاد ده منصبه، 15 منصبه بشه، 17 منصبه بشه، چندین شغل داشته باشه، عده زیادی بیکار باشن، باکش نیست. روح سیری را از او میگیرد. به وجود مبارک ولی از ارواحنا فکتان که زهر مخرد، یکی از بارزترین برکات اون حضرت اینه که روح بینیازی در مردم میدمد. تا مردم عاقل نباشن، الان اگه وجود مبارک حضرت بیاد بعید رو تحمل بکنن، حضرت امیر بیاد رو تحمل بکنن. تا این روحیه هست، فرمود روحیه بینیازی به مردم میده که آدم خودش گرفتار کاری نکند که اثر زباله بشه، که فالقلب و قلب است جسته جسته حیوان، والقلب و قلب حیوان و جسته جسته انسان. اینجور باشه حضرت که میاد اول فهم می آورد بعد عدل. اینو تو روایت حضرت بخونه. تا مردم عاقل نشده، با فرهنگ نشده، نفهمیدن، اینها امامت رو تحمل نمی کن. ملت بفهم است که می فهمد بالاخره آدم که مأمور نشد که خب شما یه حکیمی رو بیارید بگید آقا شما پیک بهداشت باش زباله های شهر رو جا به جا بکن، این حیف نیست. خب یقینا حیفه. این روح ما یک حکیم فرزانه است. ما این روح بیچاره رو اونقدر میخوریم که بادارش میکنیم فقط این بدن رو حفظ بکنه. خب این همه که خوردیم چی با تحویل بگیره، چی با جا به جا بکنه، چی با این بدن حفظ بکنه؟ تمام شبان روز وقتی خب مگه آدم اینقدر غذا میخوره؟ مگه چقدر باید غذا بخوریم ما شب و روز؟ خب برون تعبیرات روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اینجا عرض نمی کنیم. مگه ما چقدر باید بخوریم؟ حساب کردی شب و روز آدم چقدر باید غذا بخوره؟ خب چی این غذا رو عرض میکنه؟ بدن عرض میکنه یا روح؟ روح یه حکیم فرزانه است. گفتن شما این کعبه را به زیور معین مزین نکنید، اون یای بیتی زیور کعبه است، همون بسی چه؟ گفت تحترا بیتی، لذا این کعبه هم طور مونده. شرف کعبه به اون یاست، بیتی شرف روح ما به اون یاست. نفخت و فهم این روح هی به دنبال چی هستیم؟ خب شما یه حکیم فرزانه، یه استاد حوزه، یه استاد دانشگاه رو بیاری پیک بهداشت بکنی، بگی زباله های شهر جمع بکن. یه آدم پرخور همینه. حالا منظور از پرخوری تنها این نیست که آدم زیاد بخوره تا آروم بزنه،
پرخوری اینه که هی جمع بکنه، هی فرش بگیره، هی خانه بگیره، هی اتومبیل بگیره، همین. خب بالاخره این رو رو شما استخدام کردید به این کار رو. این حیفه. این حکیم فرزانه که شرف او در یای روحی، این کعبه را یا بالاتر از کعبه، که این روح مجرد را اوردیم پیک بیداش کردیم. یا این تهیه بکن، یا به جان او بیفت، یا درباره این نیش بزن، یا درباره او تیغ بزن. هدف او این کارا را نکن. الان اون چرا که این دیوانها در انجام میدن، چه در فلسطین، چه در عراق، چه در افغانستان، یعنی استکبار جهانی، یعنی بوش، یعنی این صهیونیست ها، اونم همین طوره. یه سلسله ددانی هم که به جان مسلمان ها افتادن. سالگرد این قیام مردم فلسطین است که او را گرامی میداریم. امیدواریم اون نامه هایی که مقام معظم رهبری چه در ارائه چشمانداز 20 ساله، چه در تبیین این سرفصل ها و بیش از 50 ماده ای که به دولت خدمتگزار ارائه کردن، همه اینها ان شاء الله بدون عیب و بدون نقص به ثمر برسد. روز دانشجو هست که گرامی می‌داریم، شهادت آیت الله دستگاه رضوان الله تعالی علیه است، اون را گرامی داریم. هشتش را با اجداد گرامی و کرامش مسئلت می‌کنیم. قیام مردمی فلسطین را خرج می‌دهیم. شهادت سید بزرگوار سید حسن مدرس را تکریم می‌کنیم. فوالذی بعث فی النائمین یغزان، این علما وارثان راستین انبیا هستند. همونطوری که خدا در بین امیین پیامبری را مبعوث کرد، در بین نائمین سید مدرس را مبعوث کرد، در بین نائمین امام راحل را مبعوث کرد، یک بیداری برخواست خابیده ها را بیدار کرد. هو الذی بعث فی النائمین یغزان، که در باره سید مدرس. خب این مجلس وارث اون سید مدرس است. امیدواریم در مجلس هفتم بالاخره مدرس ها و وارثان و مدرس را پیدا کنند، چه در باره امام، چه در باره مدرس. حالا مناسبت های دیگری هم هست که ممکن است وقت بگذرد. پروردگارا ترا به اسمای حسنایت قسم، توفیق توبه به انابه را بس بهره همه ما بفرما، توفیق درک صحیح و علم صائب و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق نشر و نطر معارف و معاصر الهی را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق وعظ و اتعاظ را به همه ما مرحمت بفرما، ما را به حرام و حلالت بیش از گذشته آشنا بفرما، ما را به احکام و حکمت بیش از گذشته متدین و متعبد بفرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، دولت و ملت و مملکت و جوانها را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مازین شهید سید حسن مدرس رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه، امام راحل و سایر شهدا را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرما. خطر استکبار صهیونیست را به آنها برگردان. امنیت محلی منطقی و بین المللی مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، افغانستان، عراق و فلسطین را در سایه ولیت تأمین بفرما. امنیت مردم عراق و حتی کون حرمین شریفین را سرکوب و منکوب و مخذول بفرما. شهدای عراق را با شهدای کربلا محشور بفرما. توفیق حرمت نگهداری اعطا و مقدس را بیش از گذشته به ملت مسلمان مرحمت بفرما. بین ما و خاندان اسمت و طهارت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.